حالفین این قرار داده است و میگوید به نفع انگلیس تمام شد. مرحوم حسین مکی در یک مصاحبه قدیمی گفته بود
بنابراین انگلیس ها ناچار بودن که قرارداد 1933 رو با دولت ایران که علاوه از مزایا و فوایدی که برای شرکت سابق نفت داشت تأمین میکرد یک منافع آتی دیگریشی رو هم تأمین بکنه. به این دلیل اینا اصرار داشتن که قرارداد 1933 بسته بشه و یه شب در هیئت دولت هم که پرونده نفت رو میارن مطرح بکنن رضا شاه پرونده نفت رو میریزه تو بخاری و میسوزونه. و یکی از کارهایی که ما رو در قضیه 1933 که وقتی که به حکمیت مجمع اتفاق ملل واگذار شد قضیه صورت ظاهرش در اونجا مطرح بشه و حکمیت بکنه مجمع اتفاق ملل، تمام اسنادی که به درد نمایندگان ایران در مجمع اتفاق ملل میخورد متاسفانه به دست رضا شاه تو بخاری سوزونده شده بود. بنابراین با حکمیتی که دلش کرد دو مرتبه قرارداد تمدید شد با مدت 30 سال اضافه که در 1991 یا 2 خاطر میاد.
بالاخره رضا شاه قرارداد جدید را تنظیم کرد و متن آن به مجلس رفت و قانون اعطای امتیاز نفت به شرکت نفت انگلیس و ایران مسبب هفته خرداد ماه 1312 شمسی تصویب شد. در ماده دهم این قانون به درآمد ایران اشاره شده و در آن آمده
حق الامتیاز سالانه که از اول ژانویه 1933 شروع می شود به مبلغ 4 شیلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران به فروش می رسد و یا از ایران صادر می شود. پرداخت مبلغ معادل با 20% آنچه اضافه بر 671250 لیره به صاحبان سهام عادی کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود توزیع می گردد. مجموع مبالغی که برای هر سال مسیحی از طرف کمپانی به دولت ایران تادیه می شود نباید هرگز از 750000 لیره
خالی افکندن توسط آقای عباس مسعودی در روزنامه اطلاعات افتاد. ایشون در مقالاتی که داشتن به این قرارداد تاختن و اولین کلید یا اولین زمینه های برداشتن این قرارداد رو برداشتن. بعدها خود شرکت هم هماوایی کرد. خیلی جالب است، یک سناریویی هست که قطعات پازل در کنار همدیگر قرار میگیرن. خود شرکت بی پی یا بریتیش پترولیوم دیدیم که در سال 1931 درآمدی را که به ایران میدهد 1/4 قرارداد سال قبل هست و بهانه میکند که بله ما چیزی در نیاوردیم، جنگی بوده، مشکلاتی داشتیم و نتوانستیم به اون سود برسیم، پس شما باید در ضرر ما هم با ما همراه باشیم. پس اون شب 6 آذر 1311 تقریبا میشه گفت فاز سوم این داستان بود که قرارداد دارسی به اجاق نهاده شد توسط رضا خان و ایشون از نمایندگان مجلس خواست، اونچنان که در خاطراتشون با فروغی میگه که حتی رضا خان قبلا به فروغی گفته بود که من به هیئت وزیران میایم، بر سر تو داد میزنم، به تو ناسزا میگویم، ولی تو به دل نگیر، من دنبال داستان دیگری هستم. و به این ترتیب بود که آمدن آقای تغیزاده وزیر دارایی در رأس یک هیئتی و سرجان کردمن رئیس شرکت بی پی آمدن در گرد همدیگر و توانستن قرارداد 1933 رو در هفته خرداد 1312 یعنی یک سال بعد آمدن و این قرارداد رو درست کردن.
انگلیسی ها از همان ابتدا پایشان در نفت ایران گیر کرده بود. وقتی رضا شاه این حرکت را انجام داد آنها چندان ناراحت نبودند و با قرارداد جدید مورد نظر رضا شاه همکاری کردند. اما سود واقعی را چه کسی می برد؟ دکتر کامران عرفانی کارشناس تاریخ در این باره می گوید
متاسفانه حالا طبق شرایطی که این قرارداد داشت میبینیم که اصلا به نفع ملت ایران نبود. پس اون شوافی که آقای رضا خان را انداخته بود و بعدها پسرش هم حتی به اون افتخار میکرد که ما نفت رو به دامان ملت ایران برگردانیم، در حقیقت کاملا معکوس بود. چنان که من چند تا نکته خدمت شما مخاطبان عزیز عرض کنم، قرارداد قرار بود قرارداد دارسی در سال 1340 خاتمه بیابد، منتها متاسفانه قرارداد بودن تا سال 1386، یعنی این قرارداد ننگین ادامه پیدا کرد. حالا تو قرارداد اومد که مساحت باید تقلیل پیدا کند به خوزستان و کرمانشاه و قبل، منتها میبینیم که باز اینجا که شیطنتی به وجود میاد، برای که تا همین الان هم همه میدانن که قسمت اعظم نفت ما، حالا به غیر از نفت فلات قاره، در خوزستان و کرمانشاه و قبل، پس شرکت اینجا کارشندانی نکرده. خب بعدا این قرارداد ما میبینیم که متاسفانه ممانعت میکنه از عوارض گمرکی وسایل کمپانی. متاسفانه در این قرارداد میاد که ایران 52% درآمد شرکت از دست خودش میده و از همه بدتر، ببینید قرارداد دارسی مجلسی تصویب نکرده بود و کسی آن را امضا نکرده بود از جانب ملت، منتها متاسفانه این قرارداد 1933 تو 24 اردیبهشت 1312 وارد مجلس شد و از میان نمایندگان با اکثریت مطلق، یعنی 105 رأی، این قرارداد متاسفانه تصویب شد. قراردادی که در آن عدم استفاده از کارگران ایرانی بود، قراردادی که در آن تخصص ایرانی مورد توجه قرار نمی گرفت، به نفع خواسته ها و منافع ملت ایران چه در دراز مدت و کوتاه مدت نبود، بلکه کاملا برعکس بود. یعنی من می توانم به جرأت بگویم قرارداد 1933 به مراتب ننگین تر از قرارداد دارسی بود. قرارداد دارسی حداقل سال 40 الا حد چه بود بالا پایین از بین می رفت، منتها این تا سال 1386 قرار بود نامه پیدا بکند، قرار بود این کار انجام بشه و اگر اون حرکت ها به وجود نمی آمد، جنگ جهانی دوم و بعدم انقلاب شکوهمند ایران، این قرارداد ننگین ادامه پیدا می کرد.
این قرارداد با همه نکاتی که داشت نسبت به قراردادهای مشابه هم چندان موفق نبود. تحلیل خانم دکتر لیلا موسوی، پژوهشگر تاریخ معاصر را بشنوید.
این قرارداد در مقایسه با سایر قراردادهایی که کشورهای دیگه داشتن، مثل عربستان با شرکت‌های دیگه و قراردادهایی که با شرکت‌های نفتی دیگه داشتن و حالا در کشورهای مختلف، ناعادلانه بود. یعنی در واقع سهم ایران از این شرکت ناچیز بود و سهامی که ایران از این شرکت داشت دست نخورده باقی میمونه. حالا هر چقدر که درآمدهای ایران افزایش هم پیدا بکنه، سهمی که داشت در مقابل با سهمی که کشورهای دیگه قرارداد خود نفتی خودشون با شرکت‌های خارجی داشتند ناعادلانه بود و سهام ایران از این شرکت کم بود و در واقع لحاظ نشد. این شد که با وجود همین افزایش درآمدهای نفتی هم میتونیم بگیم که در واقع در سال 1308 تا 1311 که حدود 30% در واقع بودجه درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده بود، این در سال 1313 تا 1317 میتونیم بگیم که 25% از کل درآمدهای کشور از فروش نفت از شرکت نفت ایران انگلیس به دست میاد.
مسئله قرارداد نفتی 1312 یکی از پیچیده ترین مباحث نفتی بود که برای اولین بار جامعه ایران را درگیر خود کرد. اما نکته مهم آن است که در این دوره همگان از اهمیت نفت در سرنوشت ایران آگاه شده بودند و مانند قرارداد دارسی در سکوت مطلق پیش نرفت. اما حواشی این قانون و تأثیر آن در توسعه اقتصادی کشور کم کم خود را نشان داد. در برنامه بعد از بودجه‌ریزی نفتی کشور در دوره جدید خواهیم گفت که نفت همه کاری اقتصاد ایران می شود.
رسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
در سفر عاشقی هرچه سبکبال تر، قافله عشق را قافله سالار تر. گر به تولای دوست جان به فشانی نکوست، هدیه به جانان رواست هرچه سزاوار تر.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
ما سینه زدیم بی صدا بریدن، از هر که دم زدیم اونها دیدن. ما مدعیان صفحه اول بودیم، از آخر نیست.
همانها که در جواب تو میگویند ما خط را نشکستیم، خدا شکر.
خاطره ای از شهید امین کریمی. امین روزها وقتی از اداره به من زنگ میزد و میپرسید چی کار میکنی، اگه میگفتم کاری رو دارم انجام میدم، میگفت نمیخواد، بذار کنار، وقتی اومدم با هم انجام میدیم. میگفتم فقط چند تا تیکه ظرف کوچیکه. میگفت خب همونو. میگفتم آخه چیزی نیست. میگفت بذار وقتی اومدم با هم میشوریم. مادرم همیشه بهش میگفت با این بساطی که شما دارید پیش میرید، همسر شما حسابی تنبل میشه ها. امین جواب میداد نهاش خانم، مگه زهرا خدمتکار منه؟ مگه کلفت منه؟ زهرا رئیس منه. وقتی می اومد خونه دستاشو به علامت احترام نظامی کنار سرش می گرفت و می گفت سلام رئیس.
خاطره گل سرخ.
مبارک است جوان مرد پهلوانی که میان معرکه ها فکر مردمش باشد. هزار گرده به تیغ و هزار داغ به دل، فدای یک سر گیسوی مادرم ایران.
صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. لطفاً همراه ما باشید.
6 صبح آغاز بخش اول برنامه‌های رادیو اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبحتون بخیر هم‌میهنان عزیز. خدایا یاری من کن تا به تدبیرت اعتماد کنیم و به حکمتت دل بسپاریم و تنها به تو توکل کنیم. و اما مجموع همکارانی که در بخش اول برنامه‌های رادیو اقتصاد امروز 24 تیر ماه کنار شما هستند. تهیه کننده اسماعیل علی پناه، صدا بردار سرکار خانم بیدکی، ارتباطات حسن معین، هماهنگی پخش مجید بای و من گوینده این نوبت سید محمد اطهری. امروز 24 تیر ماه برابر با 15 ذی‌الحجه مصادف است با ولادت حضرت امام علی نقی، امام هادی علیه السلام. این روز و این عید بر شما مبارک. رادیو اقتصاد رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,036,37. صبح بخیر میگم به شما هم‌میهنان عزیز، شمایی که شنونده رادیو اقتصاد هستید. اولین برنامه‌مون عنوانش هست موج ثروت.
موجی برای پیشرفت، موجی برای اول شدن، موجی برای انگیزه یافتن، موجی برای موفقیت، موجی برای شناخت ثروت، موج ثروت،
بعد از تاریکی روشنایی است. هر روز طلوع خورشید می‌خواهد همین را به شما بگوید، اما معمولاً یادتان می‌رود. من یقین دارم خدایم مرا رها نخواهد کرد، پس به امید تو آغاز می‌کنم ای مهربان خدای من. خانم موج ثروت شروع شده. امروز هم پر از انگیزهای خوب و پر از انرژی مثبت با شما همراه هستیم از رادیو اقتصاد. زوی خوب از خواب بلند میشن. سلام، صبحتون بخیر، صبحتون بخیر، صبحتون بخیر، صبحتون بخیر. سلام به همه اونایی که روزاشون بدون هدف و آرزو نمیگذره، همیشه هدف دارن. سلام، صبحتون بخیر، صبحتون بخیر. یه سلام به همه اونایی که بلدن از آرزوهاشون هدف بسازن. آفرین. سلام، صبحت بخیر، صبحت بخیر. یه سلام میکنم به همه ی اونایی که اون چیزی که امروز دارن رو هدفهای دیروزشون میدونن و میدونن که باید باز هم تلاش کنن. سلام، صبحتون بخیر، سلام، صبحتون بخیر. سلام به شمایی که برای امروزتون کلی برنامه‌ریزی کردید و به قولی میدونید که امروز چی کاره اید. سلام، صبحتون بخیر. یه سلام به همه اونایی که برای هدفهاشون همیشه تلاش میکنن. سلام، صبحتون بخیر، صبحتون بخیر. و اما موضوع برنامه چیه؟ به نظر شما در هدف گذاری به چه نکاتی باید توجه کرد؟ این بحث و صحبت امروز ماست در موج ثروت. به این برنامه خیلی خوش اومدید، خیلی خوش اومدید. هر صبح با یک هدف بیدار شو، تصمیم بگیر که بهترین باشی، اونم بهترین خودت. اینجا موج ثروت، موج ثروت، موج ثروت، موج ثروت، موج ثروت. بریم سراغ رسم هر روز برنامه. اول از همه از خدای متعال متشکریم که بهمون زندگی بخشید و بعد از اون تکرار میکنیم که امروز هم روز من خواهد بود، چون امروز
من مثبت فکر خواهم کرد، امروز من برنامه‌ریزی کردم برای هدفم، امروز من دنبال هدفم خواهم رفت، پس من امروز با توکل به خدای مهربان روز من خواهد بود و تمام درها به روی من باز خواهد شد. پس بلند فریاد میزنم که امروز روز منه، امروز روز منه. امروز روز من مهدی پر، تهیه کننده و مهدی شیار هست. روز شما چطور؟ امروز روز ما که هست، روز شما چطور؟ اما از چهار تا نشونه میخوام براتون بگم که نشون میده شما روحیه قوی دارید. اینجور افراد خودشونو برای چیزایی که خارج از کنترلشون هست نگران نمی کنن. بدون هیچ ترسی به بقیه نه میگن. حد و برسایی که واسه خودشون دارن رو به هیچ عنوان زیر پا نمیذارن. و در آخر این که به جای گله و شکایت اقدام میکنم. بله اقدام. راستی یه نکته دیگه من اضافه کنم که موج ثروت هم میشنون هر روز، پس بشنوید شما هم، به بقیه هم معرفی کنید. رادیو اقتصاد FM 98 مگاهرتز. سلام صبح شما هم بخیر باشه، امروز روز منم هست. عباس الواسی از تهران. مولوی عباس شو خوش اومدی، حتما روزت خواهد بود. امروز روز ماست. امین برمامین هستم به همراه خانم سمیر جوادیان فرد و خانم افسون احمدی در ترافیک اتوبان صدر در تهران هستیم. خیلی مخلصم امین عزیز، سلام صبحتون عالی باشه. امروز با 1000% انرژی شروع کردم و میگم که با همین 1000% روز منه. من امروز به استقبال زیبایی ها می روم و می دونم که همه چیز بر وفق مراد من می گردد وقتی زیبا بیاندیشم و مهربان باشم. خدا را سپاسگزارم. خانم سپیده، گفتن که یا رزاق یا رزاق یا رزاق، برای همه مردم روزی فراوان همراه با سلامتی آرزو میکنم. محمد انصاری از فریدون کنار. امروز روز منه. به نظر شما در هدف گذاری به چه نکاتی باید توجه کرد؟ یعنی وقتی میخوایم هدفی انتخاب کنیم چه نکاتی باید بهش توجه کنیم که اون هدف واقعی باشه، بهش برسیم و اینکه حتما یه نگاه خوبی بهش داشته باشیم. بعضیا همینجوری یه چیزی رو انتخاب میکنن، میگن که حالا بریم ببینیم چی میشه. نه دیگه، علاقه ای نداره طرف بهش، تازه زمان رسیدن بهش رو مد نظر نمیگیره و اینکه قطعا بهش نمیرسه. بعضیا فقط آرزو دارن، یعنی که یه چیزی که خیلی نمیتونن بهش دست پیدا کنن، اما میگن که مثلا من دوست دارم اینجوری بشم دیگه، به این نقطه برسم. اصلا وجود نداره اون چیزی که تو ذهنشون هست، اما میگن که بالاخره همین هدف میتونه باشه. نه، اینم هدف نیست. بله، در هنگام هدف گذاری برای موفقیت چه نکاتی رو باید رعایت کرد؟ یک، اهمیت و ضرورت هدف. دو، زمانبندی رسیدن به موفقیت. سه، واقع بینانه بودن هدف. در مورد هدف میخوایم صحبت کنیم، باید بدونیم که هدف اول تو ذهنمون و بعد در دنیای بیرون خلق میشه. اگه هدف در ذهنمون به صورت ناقص مبهم آفریده بشه، کودک ناقصی به دنیا میاد که اسمش آرزو